ساعت 8 صبح به وقت تهران 5:30 دقیقه بامداد در پراگ استودیوی صبحانه با خبر. اگر تازه به جمع شنوندگان ما پیوستید بهتون صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که در نیم ساعت باقی مانده روی همین طول موج همراه ما بمونید. جمشید زن در استودیوی صبحانه با خبر با آخرین اخبار ایران و جهان.
با سلام. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه 10 تن از وزرای کابینه خود را تغییر داد. آقای اردوغان پس از دیدار با عبدالله گل رئیس جمهوری و کسب موافقت او در یک کنفرانس خبری در آنکارا اسامی 10 تن از وزرای جدید کابینه را اعلام کرد. 3 نفر از وزرایی که نامشان در پرونده فساد مالی آمده بود روز چهارشنبه استعفا دادند و 7 وزیر و معاون نخست وزیر دیگر هم به درخواست آقای اردوغان و یا میل خودشان از هیئت دولت کناره‌گیری کردند. در کابینه جدید وزرای دادگستری، اقتصاد، صنعت و فناوری، کشور، ورزش و جوانان، شهرسازی و محیط زیست، راه و دریانوردی، خانواده و امور اجتماعی و وزیر امور اتحادیه اروپا تغییر کردند. یکی از معاونان نخست وزیر نیز تغییر کرده است. نام وزیر امور اتحادیه اروپا در گزارش‌های مربوط به فساد مالی آورده شده، اما وی تا زمان اعلام اعضای کابینه جدید از سمت خود استعفا نداده بود. اتحادیه اروپا و آمریکا برای حل بحران سیاسی سودان جنوبی و پایان دادن به زد و خوردها نمایندگان خود را به منطقه اعزام کردند. در زد و خوردهای 10 روز اخیر در سودان جنوبی صدها نفر کشته و بیش از 200,000 نفر آواره شدند. سازمان ملل تعداد نیروهای حافظ صلح را به 12,000 نفر افزایش داده و شماری از رهبران جهان هم از طرفهای درگیر خواستند آتش بس اعلام کنند. طرفین درگیر نیروهای وفادار به رئیس جمهوری سودان جنوبی و سربازان حامی معاون سابق او هستند که 10 روز پیش زد و خورد مسلحانه در ایالت یونیتی آن کشور را آغاز کردند. دولت مصر اخوان المسلمین را رسما گروهی تروریستی اعلام کرد. حسام عیسی معاون نخست وزیر مصر اعلامیه دولت را قرائت کرد و وزیر همبستگی اجتماعی نیز به رسانه‌ها گفت تمامی فعالیت‌های این سازمان از جمله تظاهرات و تجمعات آنها ممنوع می‌شود. در چندین ایالت آمریکا و کانادا تاکنون 27 نفر بر اثر حوادث مربوط به سرمای شدید و یخبندان روزهای اخیر جان خود را از دست دادند. بیش از 500 هزار خانه و مراکز تجاری نیز هنوز برق ندارند و بیشتر ساکنان آنها شب را در سرما و بدون روشنایی گذراندند. مسئولان محلی کانادا می‌گویند ممکن است در برخی از مناطق آن کشور قطع شبکه برق تا روز شنبه هم ادامه یابد. تعدادی از تلفات جانی سرما و یخبندان کم سابقه این هفته بر اثر تصادف‌های رانندگی و یا گاز گرفتگی بود. طرح انتقال پایتخت برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراهای مجلس رفت. به گزارش خبرگزاری مهر، با آنکه بر اساس روال عادی بررسی لوایح در مجلس قرار بود پس از تصویب کلیات طرح انتقال پایتخت جزئیات آن در جلسه روز چهارشنبه بررسی شود، اما به دلیل ایراداتی که به این طرح وارد شد هیئت رئیسه مجلس این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها فرستاد. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید حوادث سال 88 سوء تفاهم نبود. به گزارش خبرگزاری های ایران آقای لاریجانی روز چهارشنبه در جلسه مسئولان امور قضایی با اشاره به برخی اظهار نظرهای روزهای اخیر درباره اعتراضهای سال 88 گفت برخی از کسانی که در فتنه دخیل بودند ادعا می‌کنند از ظلمی که به ما شده می‌گذریم که در پاسخ به آنان باید گفت پررویی و بی‌حیایی هم حدی دارد. فتنه عنوانی است که مسئولان جمهوری اسلامی به حوادث 88 می‌دهند. سخنگوی قوه قضاییه میگوید این نهاد موافق دیدار هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی نبود. غلام حسین محسنی اجه‌ای روز چهارشنبه دیدار هیئت پارلمانی با ستوده و پناهی را بسیار زشت و خلاف عرف دیپلماتیک توصیف کرد و گفت اگر کسی در این باره صحبت کرده از منظر و جایگاه مسئولیت خودش بوده و نظر قوه قضاییه نبوده است. آقای اجه‌ای همچنین از لزوم فعال شدن وزارت اطلاعات صحبت کرد و گفت باید سامانه امنیتی فعال می‌شد و به ویژه وزارت اطلاعات در این باره پیگیری و ماجرا را منتقل می‌کرد. خانم مجد،
سپاسگزارم همکارم جمشید زند بود که امروز در سه نوبت ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و ما در بخش سوم صبحانه با خبر ابتدا نظر پویان فخرایی عضو شاخه جوانان نهضت آزادی رو در مورد سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه خواهیم شنید. انتقاد فریدون عباسی از توافقنامه هسته‌ای ژنو، شناسنامه دار شدن برنج در ایران و نمایش عمومی فیلم طبیب زندگی ابوعلی سینا در آلمان دیگر گزارش‌هایی هستند که در نیم ساعت پیش رو خواهید شنید. به نوشته خبرگزاری‌های ایران، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در جلسه‌ای که با مسئولان عالی قضایی داشته گفته است که حوادث سال 88 سوء تفاهم نبود. از سوی دیگر حجت الاسلام ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه نیز گفته است کسانی که به گفته او فتنه 88 را به راه انداختند باید عذرخواهی کنند. همکارم محمد زرقامی در این باره نظر پویا فخرایی عضو شاخه جوانان نهضت آزادی ایران را جویا شده است. پویان فخرایی در کوالالامپور:
منظر شأنیت رئیس قوه قضاییه این حرفو با شأنیت ایشون جور در نمیاد. یعنی که اگر سال 88 قرار بود که ملجایی باشد، قرار بود جایی باشد که کسی بتونه با اون شکایت کنه، بعد قوه قضاییه نیست. این حرفا نشون میده که قوه قضاییه چنین آمادگی رو نداشت و چنین بی‌طرفی رو نداشت که کسی بیاد و به اون شکایت کنه و بحران رو اینجوری بخواد حل کنه. این حرفا انقدر غیر سازنده و انقدر تنده که اجازه قضاوت تاریخی رو به ما نمیده که کسانی که در اون روز از این ملجا استفاده نکردن کار اشتباهی کردن. این نشون میده که اونها میدونستن و از بی‌طرفی این قوه به شدت در حراس بودن.
اما چرا با توجه به اینکه شما میگید که این با شأنیت رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران همخونی نداره، آقای لاریجانی ترجیح داده که چنین ریسکی رو بکنه؟
بعد از انتخابات خرداد ماه آقای صادق لاریجانی اصولا در جایگاه یک نیروی نزدیک به گروه‌های تندتر در جمهوری اسلامی ایستاد. این حرف حرفه گروه‌های بحرانزی است، یعنی که کسانی که بخوام به اون ماجراهای 88 دامن بزنن و سعی کنن که این ماجراها رو زنده نگه دارن، به خاطر اینکه منافعشون در خطر افتاده، دیگه جایگاهی در عرصه سیاسی به اون معنا ندارن، سعی می‌کنن با تندتر کردن فضا یک جایگاهی برای خودشون داشته باشن. همچنان
در واکنش‌هایی که تا الان در خصوص برگزاری اونچه که سالگرد 9 دی نامیده میشه به چشم میخوره، یک مسئله خودنمایی میکنه، مسئله این که این باید به تاریخ تبدیل بشه.
این تنها نقطه اتکایی بود که اونها تو سال 88 تونستن پیدا کنن برای اینکه یک ماجرا رو به نظر خودشون تو حدودی حل کنن، یا بگن گروهایی که در درون حاکمیت هم بودن پشتوانه‌ای داشتن. بعد از اتفاقات کودتای سیاسی 8 مرداد 32 تا سالهای سال یک برنامه برای سالگرد کودتا انجام می‌شد. در اون سالگرد شاه هر سال سعی داشت که این ماجرا رو به عنوان یک خیزش مردمی نشون بده. شاید از این منظر این دوتا واقعه قابل مقایسه باشن. گروه‌هایی در جمهوری اسلامی هم سعی می‌کنن یک خیزش مردمی برای خودشون بسازن در مقابله با ماجرای 88 که خوب کاملا پتانسیل‌های مردمی داشت.
فکر نمی‌کنید این به خاطر اینه که سران معترضان و نتایج انتخابات همچنان در حصر هستند و خب از طرفی دیگه مخالفان هم و معترضان هم همچنان خواستار آزادی و رفع حصر هستند و در این مدت هم صحبت‌هایی بوده پیرامون تلاش‌هایی که دولت آقای روحانی می‌خواد انجام بده و این یک جور در اصل واکنش نشون دادن به اون تلاش‌ها باشه؟
بحثی که عوامل این زنده نگه داشتن این بحران ماجرای حصر و زندانیان سیاسی، ولی حل این دو ماجرا و حل این دو معضل بزرگ در این فضا اصلا ممکن نیست.
خب این چه نتیجه‌ای می‌تونه داشته باشه برای قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران؟
کاملا ضرر داره برای، ولی میخوان رفتارهای خودشون سال 88 توجیه کنن، رفتارهایی که مشخصا در هماهنگی با نهادهای امنیتی بوده تو اون دوره.
به ظاهر این رو میشه یک جور فرار به جلو توصیف کرد از طرف قوه قضاییه؟
میشه گفتش فرار به جلو، میشه گفت توجیه گذشته. گروهی از حاکمیت فی الواقع از با توجیه خاصی میخوان ماجراهای 88 رو زنده نگه دارن که در آینده در مقابله با دولت استفاده کنن.
این گونه صحبت هایی که از طرف مسئولان قضایی میشه یا میتونه تأثیری بذاره در روند احتمالی که دولت میخواد در پیش بگیره تا از سران معترضان به نتایج انتخابات رفع حصر بشه؟
دولت سعی سعی کرده که با تلطیف فضا یک موقعیتی رو به وجود بیاره که این رفته هست و صورت بگیره، اما گروه‌های از حاکمیت حاضر نیستن بدون هیچ عذرخواهی بیان از حبس بیرون. که از عوامل زنده میگردشن این بحران ها این شاست که اونها میخوان کاملا رهبران اون اعتراضات رو منکوب کنن و کاملا خاکسار نشونشون بدن. باید گفتش که این رفتارها کاملا ضربه زننده است خود جمهوری اسلامی بیشتر هر کسی.
پویان فخرایی در کوالالامپور به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد و در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا که با شماره تماس 2042022112 تماس گرفتند گوش می‌کنیم.
ضمن عرض سلام، خسته نباشید. من خیلی دوست دارم به سری از مسائل ایران، اهم از این بحثی که الان مطرح شده در خصوص خلیج فارسی که دارن توی سری از شبکه‌ها بحث میکنن بپردازید و این نکات رو بیشترش اهمیت بدید که همیشه از اینجور شبکه‌ها و خلیج فارس بشنوید نه خلیج خالی. خیلی دوست داریم شما هم به این بحث بپردازید. ممنون میشه.
یه پیغام بر آقای خمینی دارم. از ایشان به عنوان مقام معظم رهبری خواهشمند در مورد مذاکرات هسته‌ای دست آقای ظریف و جناب آقای روحانی ریاست جمهوری را باز بگذارند تا بتوانند تحریم ها را با مذاکرات هسته‌ای از بین ببرند و مردم ایران را گرانی و تورم نجات بخشند. اگر میخواهند به غنی‌سازی ادامه بدهند، حداقل مردم را از گرسنگی نجات دهند. شما آدم خورده لباس مقدس و پرچم جمهوری اسلامی و وعده های شکست تحریم ها هستید. لطفاً فراموش نشود. با تشکر از برنامه خیلی عالیتون.
در مورد بحث انتقال پایتخت از تهران میخواستم اینو بگم که خب باید مشخص بشه که این انتقال پایتخت به کدوم شهر میخواد انجام بشه و در وهله دوم بیان هزینه رو برآورد کنن. قطعا این هزینه‌ای که میخوان صرف اینجا به جایی بکنن اگه بیان صرف خود شهر تهران بکنن مقرون به صرفه تره و قطعا همه این مشکلات تهران هم از بین خواهد رفت. خیلی لطفا اگه میشه این بحث رو توی برنامه بهش رسیدگی کنین. ممنون از شما.
من اگه بخوام در رابطه با وضعیت فعلی مملکتم چیزی بگم، به عنوان یه جوون میخوام به جوونه همسن سال خودم بگم زود برن ازدواج کنن. الان خطر تیخ گوش ماست، پس از ازدواجم زود بچه بیارن، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، خدا روزی رسونه. رهبر مملکت هم گفته بچه بیارید تا بتونیم آینده رو تسخیر کنیم دست خودمون. درود به تمام ایرانیان عزیز.
اولی که رای دادیم به آقای روحانی دلمون خوش بود که به واسطه اومدن ایشون مشکلات معیشتی مردم حل میشه، اما ظاهرا ایشون هم هیچ راهی جز ادامه راه دولت قبل رو ندیدن، منتها با روش های مختلف میخوان همون راه رو ادامه بدن. توی مصاحبه ایشون با تلویزیون جمهوری اسلامی شنیدیم که آقای روحانی حرف از سبد کالا زد. امروز خبرگزاریان نقل کردن که این سبد کالا یه جوری میریزن توی همون حساب‌های مردم به عنوان یارانه و 66 هزار تومان زارن به هر خانواده تعلق میگیره. بخواستم بگم که ما دلخوشون با چیزهای دیگه بوده رابطه با این دولت، اما زارن که این دولت هم میخواد قدم بذاره جای پای همون دولت قبلی. خواهش کنم شما.
پیام دارم برای لارجانی که امروز ادعا کردم که رهبران 88 فتنه هستن و باید خجالت بکشن. من به این نتیجه رسیدم این بیگ بوتا باید خجالت بکشن، پیام من حتما پخش بشن، چون که اینا اگر رأی داشتن من خودشون و رهبرشون خودکشی میکردم.
این 13 دختر شیناوادی که آیندهشون سوخته، خودشون سوختن، جوانیشون سوخته، دولت برای اینا بورژه نداره که اینا جرایی بکنن، ولی برای آقای اسد و حزب الله و حماس و اینا داره پول. این مملکت ما. این آقایونی که در رأس امورن دم از اسلام و انسانیت میزنن ولی بوی از انسانیت و اسلام نبردن. با تشکر از رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین و آسان‌ترین راه تماس ارسال یک پیامک هست. 2079260115730.
شنونده‌ای که خودش رو راد از اسلام شهر معرفی کرده برای ما اینطور نوشته که خواستم به ملت ترکیه عرض کنم آفرین بر غیرتتان که از غارتگران کشورتان ترسی به دل ندارید، فقط لطفاً مراعات حال همسایه ها را بکنید که خدایی نکرده از خواب بیدار نشوند، بیش از 30 و چند سال است که خوابیدند. شنونده دیگری که خودش رو معرفی نکرده برای ما نوشته فکر میکنید چه چیز باعث شده مردم این همه رنج و درد را تحمل کنند و سکوت کنند؟ سرخوردگی، خفقان و مشکلاتی که این رژیم سال هاست مانند ویروس بین مردم پخش کرده تا مردم فرصتی جز فکر کردن به مشکلاتشان نداشته باشند و موفق هم بودند. شنونده دیگری هم برای ما اینطور نوشته که هی میگویند فتنه، راست میگویند، در سال 88 فتنه انجام شد اما فتنه‌گران آنهایی که در زندان‌ها و حصرها هستند نیستند. آنهایی که نظرشان به نظر احمدی نژاد نزدیک‌ترند فتنه هستند که فتنه کردند و احمدی نژاد را آوردند تا اموال و ثروت مردم را غارت کرده و بین هم تقسیم کنند. آنها باید حیا کنند. همینجا یادآوری می‌کنم که پخش پیام‌ها و پیامک‌ها به معنی تایید و همسو بودن با اونها نیست و رادیو فردا تنها بر اساس وظیفه‌اش در مورد گردش آزاد اطلاعات اونها را پخش می‌کنه. و فریدون عباسی رئیس پیشینه سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با یک وبسایت جمهوری اسلامی از توافقنامه هسته‌ای ژنو با گروه 5+1 به شدت انتقاد کرده و اون را ناشی از به گفته او انفعال گروه مذاکره کننده دانسته. آقای عباسی گفتگوهای ژنو را همچنین موجب تضعیف اراده ملی و کاهش سطح غنی سازی رو سبب خدشه‌دار شدن عزم جمهوری اسلامی توصیف کرده. از طرفی عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد دولت ایران با گروه 5+1 میگوید که پس از توافق ژنو برخی از اقدامات آمریکا خلاف حسن نیت و روحیه همکاری بوده و تهران در زمان مناسب به آنها پاسخ خواهد داد. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
فریدون عباسی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی در کابینه محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه در گفتگوی مشروحی با وبسایتی به نام فرهنگ نیوز سیاست‌های دولت حسن روحانی در زمینه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و مذاکره با قدرت‌های جهانی را منفعلانه، نامشخص و موجب تضعیف اراده ملی توصیف کرد. او گفته است که طرف ایرانی در مذاکرات ژنو از سر خوشخیالی و عجله امتیازهای فراوانی به غرب داده است. توافقنامه موقت ژنو که ماه گذشته اعلام شد، جمهوری اسلامی ایران را متعهد می‌سازد که فعالیت‌های اتمی خود را نه متوقف که محدود کند، از جمله غنی‌سازی اورانیوم را در سطح پایین‌تر از 20% ادامه بدهد. ولی به گفته آقای عباسی، کاهش سطح غنی‌سازی به درخواست دیگران عزم و اراده جمهوری اسلامی را خدشه‌دار می‌کند. آقای عباسی پیش از این نیز در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق در تهران توافقنامه ژنو را هدف انتقاد قرار داده و ادعا کرده بود که اگر سعید جلیلی مسئول پیشین مذاکرات هسته‌ای ایران 1/10 امتیازات ژنو را می‌داد، اکنون به جای حسن روحانی رئیس جمهوری بود. او در گفتگو با فرهنگ نیوز بار دیگر مقایسه‌ای از عملکرد دو گروه مذاکره کننده ایرانی به سرپرستی سعید جلیلی و محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت روحانی ارائه می‌دهد و می‌گوید به نظر من در مذاکرات ژنو منفعلانه عقب نشینی کرده‌اند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مقیم بریتانیا در زمینه اختلاف‌های مقام‌های پیشین با عملکرد دولت آقای روحانی می‌گوید
گروه‌های دست راستی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی منتظر وقوع اتفاقی هستند که مذاکرات ژنو رو و توافق موقت رو با مشکل موضعی رو برو بکنه و از این فرصت استفاده بکنن. آقای روحانی فرصت زیادی برای به نتیجه رساندن این توافق موقت نداشت، حال اون که در نتیجه چانه‌زنی های موضعی تیم مذاکره کننده این فرصت حالا برای دستراستی های حاکمیت فراهم شده. سیاست گذشته جمهوری اسلامی پیش از روی کار آمدن دولت آقای روحانی ندادن هر نوع امتیاز به جامعه جهانی و قبول کردن خواسته های اونها در رابطه با برنامه اتمیش بود. حالا اونچه که اظهار میشه به نوعی آشکار شدن مخالفت های طرز فکر گذشته با تغییر وضعیت فکری است که در درون دولت شکل گرفته. اظهارات آقای عباسی به نظر من تندترین انتقادی است که تا به حال بخشی از حاکمیت دولت گذشته نسبت به توافق موقت و در تقابل با سیاست‌های دولت کنونی مطرح شده و این نشون میده که توافق موقت آقای روحانی با گروه 5 علاوه 1 در شرایط بسیار بسیار دشواری است.
و اما عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی با گروه 5 علاوه 1 روز سه‌شنبه گفته است که برخی مواضع آمریکا خلاف توافق ژنو بوده است. به گزارش پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، آقای عراقچی بیان که به این مواضع به گفته او خلاف اشاره کند اضافه کرده که بعد از توافق ژنو آمریکا اقدام‌های تحریک‌آمیزی انجام داده که خلاف حسن نیت و روحیه همکاری به عنوان لازمه اجرای توافقنامه ژنو محسوب می‌شود. وی این رویکرد را نادرست خواند و گفت که تهران به این موضع پاسخ خواهد داد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سوم دی ماه گذشته در مصاحبه با شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی گفته بود که اضافه شدن اسامی و شرکت‌ها به فهرست تحریم‌ها نقض تفاهم ژنو نیست، اگرچه اصل تحریم اشتباه است. دولت آمریکا در تاریخ 12 دسامبر جاری 21 آذر ماه گذشته بیش از 10 شخص حقیقی و حقوقی را به علت نقض تحریم‌ها و پشتیبانی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌ها قرار داد.
گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدیم. کشمکش بر سر برنج آلوده و وارداتی یا داخلی بودن آن همچنان ادامه دارد. مسئولان وزارت بهداشت میگویند از ابتدای سال آینده برنج‌های ایرانی و هندی و پاکستانی شناسنامه‌دار می‌شوند تا کد رهگیری داشته باشند. خبرها حاکی از آن است که کمیته تشدید نظارت بر ایمنی و سلامت برنج در سازمان غذا و دارو تشکیل می‌شود و سختگیری بر سر واردات برنج و بررسی سلامت آن بیشتر خواهد شد. آزاده اسدی در همین زمینه گزارش می‌دهد.
برنج که یکی از پایه‌های اصلی و ثابت غذای ایرانی است، حدود 5 سالی است به خاطر وجود کادمیوم، آرسنیک و سرب در دانه‌های سفیدش در ایران چندان قابل اعتماد نیست و بحث برانگیز شده است. در حالی که مردم برای خرید برنج هندی و پاکستانی مشکوک و نگرانند، وزارت بهداشت می‌گوید یک سال روی برنج‌های وارداتی تحقیق کرده است. به گفته این وزارتخانه حد مجازی از این فلزات در برنج مشخص شده که با توجه به توانایی دفع آسیبی به بدن نمی رسانند. کادمیوم باعث مسمومیت سریع کبد و کلیه ها می شود. آرسنیک و بسیاری از ترکیبات آن هم سمی هستند و به اکسید آن مرگ موش می گویند. سرب هم فلز سمی است که به پیوندهای عصبی آسیب می‌رساند و باعث بیماری‌های خونی و مغزی می‌شود. مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو روز چهارشنبه با خبرگزاری ایسنا گفتگو کرده و گفته است که در یک سال گذشته فقط 1% از برنج‌های خارجی بالاتر از حد مجاز مسموم بودند و از گمرک برگشت داده شدند. با اینکه مسئولان میگویند 80-90% برنج‌های وارداتی از هند است، مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو میگوید کشورهایی مثل هند از دیدان‌ها آلوده اند و اجازه آماده سازی و بسته‌بندی برنج تنها به مناطق پاک داده می‌شود. با این وجود سازمان غذا و دارو اواخر آبان ماه در بخشنامه‌ای از آلودگی 7 نوع برنج توزیع شده در بازار که 5 نوع آن از انواع برنج‌های ایرانی بوده خبر داد و دستور جمع‌آوری برنج‌ها را صادر کرد. کمی بعد خبرها حکایت از آلوده نبودن برنج‌های تولید داخل داشت و آنگونه که وزارت جهاد کشاورزی و دبیر انجمن برنج اعلام کردند، برنج‌های ایرانی آلوده نیستند و برنج‌های هندی و پاکستانی اند که با بسته‌بندی ایرانی در بازار توزیع شدند و مسموم و آلودند. دبیر انجمن برنج هم بعد از این خبر اعلام کرد با توجه به اینکه برنج‌های آلوده وارداتی به نام برنج ایرانی معتبر در بازار عرضه می‌شود، از سال آینده همه محموله‌های تولیدی با کد رهگیری در بازار عرضه خواهند شد. سازمان غذا و دارو هم می‌گوید از ابتدای سال آینده حتی به برنج‌هایی که نزدیک به حد مجاز هستند اجازه ورود به کشور داده نخواهد شد و برنج‌های وارداتی هم شناسنامه‌دار می‌شوند تا قابلیت ردیابی داشته باشند.
این آقای وزیر صنعت هم انگار کارشو بلد نیست. آقای نعمت‌زاده بردار 3-4 خودرو به هر نماینده مجلس بده، آقایون هم دست بگیرشو خوبه، انشالله استیزا کنسل میشه. خدا
با عرض سلام و خسته نباشید، یعنی اینقدر خواهی تو سر ما و دولت و خودمون شده که نتونیم مشکل 5 تا دانش آموز شینوادی که سوختن اونا رو حل کنیم. بعد وزیر آموزش پرورش قبلی مجبورشون اونجا میکنن که واسه سرود بخونن. خیلی ممنون.
صدای دو شنونده رادیو فردا رو شنیدید. فیلم طبیب با بازی چهره نامی سینما بن کینگزلی در نقش ابوعلی سینا، حکیم و فیلسوف ایرانی، اولین نمایش عمومی خود را از روز چهارشنبه این هفته در سینماهای آلمان آغاز کرده. درباره این فیلم بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
فیلم طبیب بر پایه داستانی به همین نام اثر نوا گوردون، نویسنده آمریکایی، در آلمان و مراکش ساخته شده. رمان طبیب 27 سال پیش منتشر شد و بیش از 21 میلیون نسخه از آن به زبانهای گوناگون در دنیا به فروش رسید. پس از گذشت 2.5 دهه از انتشار این کتاب پرفروش، فیلیپ اشتولتسل، کارگردان آلمانی، بار دیگر یاد و خاطره رمان طبیب را این بار اما به صورت یک فیلم پرهیجان سینمایی زنده کرده. داستان فیلم طبیب بازگو کننده زندگی یک جوان یهودی در قرن 11 میلادی در لندن است که مادر خود را در اثر بیماری ناشناخته‌ای از دست داده و تصمیم می‌گیرد برای نجات جان انسان‌ها به فراگیری دانش پزشکی بپردازد. پس از پرسجوی فراوان در میابد تنها حکیم و طبیب مشهور دنیا ابوعلی سینا نام دارد که در اصفهان به سر می‌برد. پیش از عزیمت به سوی سفر پرمخاطره اصفهان، در صحنه ای از فیلم این جوان یهودی دیده می شود که در برابر یک نقشه جغرافیایی ایستاده و دوستانش ضمن نشان دادن مسیر سفر از لندن به اصفهان از مهارت پزشکی ابوعلی سینا هم یاد می کنند.
Wir sind hier, da ist London und hier ist Isfahan. Der größte Medikus, den die Welt je gesehen hat, lehrt dort. Ibn Sina. Es gibt keinen Menschen, der es an Wissen, Weisheit mit ihm aufnehmen kann. Ibn Sina. Kann er auch die Seitenkrankheit heilen? Ibn Sina kann viele Krankheiten heilen.
فیلم سینمایی طبیب که از چهارشنبه این هفته اولین نمایش عمومی خود را به زبان آلمانی در سینماهای آلمان آغاز کرده، سال پیش صحنه‌های داخلی و خارجی آن به ترتیب در شهر کلن آلمان و مراکش فیلم برداری شد. فیلم طبیب دارای صحنه کوتاهی است که وقتی ابوعلی سینا وارد دربار علاءالدوله حاکم اصفهان می شود، نوازندگان و رامشگران جوان قطعه ای را می نوازند. این قطعه موسیقی در فیلم سینمایی طبیب را امیرعباس زاره، آهنگساز جوان در آلمان، تنظیم کرده و در گفتگو با رادیو فردا از این قطعه و فضای حاکم بر دربار علاءالدوله در اصفهان اینطور یاد کرده.
به من گفته بودن یک کاری باید انجام می شد که در دربار شاه نواخته بشه. ما باید خیلی اصالت موسیقی خودمون رو نگه می داشتیم. وقتی کار ساخته شد، ستار بیس کار اصلی توأم با دف که اینو ساختیم و خیلی سریع هم جوابشو دادن.
آقای امیرعباس زاره اون حال و هوای بارگاه علاءالدوله حاکم اصفهان رو در حدود 1000 سال پیش چگونه دیدین؟
خیلی جالب بود. ما وقتی میریم تو این لباس 2 ساعت واقعا گریممون میکنن، یک حس خاصی واقع میشه. وقتی اونجا یک جایگاه میشینی بغل شاه که آقای اولیویه مارتینز شاه یا حاکم و علاءالدوله رو بازی میکنن، بغل شاه بودیم و تمام درباری ها و محافظ ها، یک احساس خیلی جالبیه. میدیدم که 1000 سال پیش چه احترامی به موزیسین ها میذاشتن، کنار شاه میشوندن و موزیسین های دربارو، و بعدم نیومد در اون جایگاه میماندم. جای خوبی بود. این ابهت آقای کینگزلی که وقتی وارد شد خیلی به این صحنه سازی و اتمسفر کمک کرد.
سر بن کینگزلی، بازیگر توانا و سرشناس سینما، در فیلم طبیب در نقش ابوعلی سینا، تام پین در نقش جوان یهودی و اولیویه مارتینز فرانسوی هم در نقش علاءالدوله حاکم اصفهان ظاهر شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با پایان گزارش همکارم شهرام میریان، صبحانه با خبر امروز رو هم به پایان رسوندیم. در پایان این یک ساعت و نیم آرزو میکنم که روزی سرشار از شادمانی و مهر رو پیش رو داشته باشید. تا صبح فردا که بار دیگر با هم بر سر سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان. We'll be right back.